الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما دیروز در تتمه عبارت انشاء الجوائر به بیراه رفتیم، البته اون مطالبی که در توضیح عبارت گفتیم در جای خودش و به نوبه خودش صحیحه، ولی مقصود عبارت نیست. در عبارت محی‌الدین فقط اصل تقسیم هر یک از وجود و عدم است به دو قسم، دیگه دلیلی برای این تقسیم بیان نشده. وجود و عدم هر کدام یا حقیقی هستند و یا اضافی و نسبی هستند. وجود حقیقی عبارت است از ثبوت عین شی، عدم حقیقی هم عبارت است از نفی عین شی. این وجود و عدم حقیقی. وجود و عدم اضافی و نسبی مثل زیدی که ثابت است عینش، یعنی وجود حقیقی داره، معدوم است فدار و موجود است فسوق. نسبت به دار معدوم در دار است و نسبت به سوق موجود در سوق. بعدن ایشان میخوان بفرمایند که این وجود و عدم اضافی و نسبی، این فقط اضافه و نسبته و لذای اعتباری در ذهن. درست است که این وجود و عدم اضافی صفت است، عرض است، اما نه عرض حقیقی بلکه عرض اعتباری، یعنی اضافه است. چون اضافه در میان اعراض اعتباری و ذهنی، کم و کیف هم عرض است، صفت هم، ولی حقیقی هم، یعنی خارجیت دارد. اما اضافه عرض نیست که اعتباری، یعنی دیگه از آغاز تطبیقی که جلسه گذشته کردیم تا آخر عبارت انشاء الجوائر همینه، یعنی دیگه راجع به وجود و عدم اضافی و تأکید بر این که وجود و عدم اضافی این یک صفت حقیقی و یک عرض حقیقی که خارجیت داشته باشه نیست، فقط اضافه است، نسبت است و اعتباریه. حالا من یک بار دیگه عبارت رو ترجمه بکنم با این توضیحی که امروز عرض کردم تا تصحیح شده باشه که اون چه دیروز در توضیح عبارت گفتیم، و بعد وارد بشیم در بحث امروز. نه دیگه اصلا متعرض دلیل نیست، اونا عرض کردن به نوبه خودش مطالب صحیح، ولی مقصودشون نیست. ببینید عبارت رو، ثم اذا ثبت عین الشیء انتفا، وقتی که وجود حقیقی شیء پیدا کرد یا عدم حقیقی که ثبوت عین شیء یا انتفاع عین شیء باشه، فقط یجوز و علیه الاتصاف و بالعدم و الوجود معن، این ممکن است که یک وجود و عدم اضافی هم پیدا بکنه، ممکنه اتصاف به عدم وجود هم هر دو پیدا بکنه. و حالا اینو عرض نکردم، حالا چرا وجود و عدم اضافی صفت حقیقی نیست؟ به خاطر اینکه اگر صفت حقیقی بود مثل سواد و بیاض، ممکن نبود که یه چیز در زمان واحد به هر دو متصف بشه، هم به وجود و هم به عدم، همون وجود عدم اضافی ها. چنانچه مثلا اگر جسمی به بیاض متصف شد، دیگه امکان نداره به عدم بیاض مثلا به سواد متصف بشه و برعکس. ببینید عبارت رو، فقط یجوز و علیه الاتصاف و بالعدم و الوجود معن و ذالک به نسبت و الاضافه، این عدم و وجود، این عدم و وجود نسبی و اضافی. مثالش فیکون زید الموجود فی عینه موجودا فی السوق معدوما فی الدار، مثلا زیدی که وجود حقیقی داره، این متصف میشه به وجود در بازار و عدم در خانه. حالا فلو کان العدم و الوجود من الاوصاف التي ترجع الى الموجود، این عدم و وجود یعنی همون عدم وجود اضافی و نسبی، اگر عدم و وجود اضافی و نسبی از اوصافی بود که برمیگشت به موجود خارجی یعنی حقیقی بود، یعنی خارجیت داشت، فقط سواد و بیاض، مثل سواد و بیاض که اونا هم عرض هستند اما عرض حقیقی هم در خارج هستند، لستحال رسته به ما معن، محال بود که موجود متصف بشه، رسته بشه به وجود و عدم اضافی هر دو، بل اضافان معدوم لم یکن موجوده، بلکه اگر معدوم بود دیگه موجود نبود، کما انه اضافان اسود لا یکون و ابیض، مثل این که اگر موجودی جسمی اسود شد دیگه ابیض نیست. این واو حالیه و حالون که وقت صحه و صحو بالوجود و العدم معن فی زمان واحد، و حالون که اتصاف موجود به وجود و عدم اضافی با هم در زمان واحد ممکن است، مثل همون مثالی که زده. هذا هو الوجود الاضافي والعدم الاضافي مع ثبوت العين، این وجود و عدم اضافی بود که بعد از وجود حقیقی و ثبوت عین شی نوبت میرسه بهش. حالا فاذا صح انه ليس بصفه قائمه بالموصوف، وقتی که مطلب اینجوری شد، اینجوری درست شد که همین وجود و عدم اضافی صفت قائم به موصوف نشد، مثل سواد و بیاض که در خارج قائم به موصوف باشه، یعنی صفت حقیقی نشد، ولا به موصوف معقول وحده دون اضافته. شما خود ببینید، ما همین زید موجود فسوق یا معدوم فدار، این رو یه بار اینجوری میتونیم بگیم که زید بشه موصوف، وجود در سوق و عدم در دار بشه صفت. میتونیم برعکس بگیم، بگیم موجود در سوق زید است، یا مثلا بگیم معدوم در دار زید است، بیا موصوفش قرار بدیم، ولیس به موصوف ولا به موصوف معقول وحده دون اضافته، این یه موصوفی که به تنهایی تصور بشه بدون اضافه، یعنی میخوام تاکید کنم که اضافه بیش نیست، یه موصوفی هم که تصور بشه به تنهایی بدون اضافه، نه اینجوری هم نیست، خلاصه اضافه است. فاذا صحت اینجوری فثبت انه من باب الاضافه و النسب مطلقا، پس این وجود و عدم اضافی و نسبی، این فقط اضافه و نسبت است، مطلقا هیچ حقیقتی نداره اعتباری، مثل مغرب و المغرب و الیمین و الشمال و الامام و الوراء، اینا اعتباری هست که دیروز عرض کردم. چی؟ اصلا دیگه اینجا صحبت از وجود حقیقی نیست اصلا. نه نه، اونم ما باز سر وجود حقیقی برده بودیم، اصلا کاری به اون نداره الان اینجا. فقط یه تقسیم است و تأکید بر این که قسم دوم اضافه و نسبت صفت حقیقی نیست، عرض حقیقی نیست. بعد از بیان معنای لفظ وجود به نظر عرفا در اصطلاح عرفا، ایشان معنای لفظ کون رو در اصطلاح عرفا بیان می فرماید. قبلا معلوم شد که کون در اصطلاح حکما یا مساوی با وجود است و یا مرادف، ولیکن در اصطلاح عرفا کون عبارت است از امر وجودی، چنان که ابن عربی در رساله اصطلاح الصوفیه که در رسائل ابن عربی چاپ شده فرموده، کون در نظر عرفا عبارت است از امر وجودی. امر وجودی یعنی ماهیت موجوده. عرفا به ماهیات موجوده کون میگن. قیصری میفرماید که کون در اصطلاح عرفا عالم است از آن نظر که عالم است، نه از آن نظر که هست است. این یعنی همون ماهیت موجوده. خب این حالا اجمال مطلب که کون در اصطلاح عرفا امر وجودی است. امر وجودی هم یعنی ماهیت موجوده. اما توضیح و تفصیل این مطلب را ایشان موکول میکنند به بعد از یک تفصیل و توضیح این مطلب را موکول میکنند به بعد از بیان یک مقدمه به تعبیر خودشون جلیلت الجدوا پرفایده. یه مقدمه ای رو تمهید می فرماین و بعد از بیان اون مقدمه به توضیح همین اصطلاح عرفا در باب لفظ کون می پردازن. و اون مقدمه جلیلت الجدوا راجع به اقسام دوگانه است که وحدت و کثرت هر کدام پیدا می‌کند. وحدت تقسیم میشه به دو قسم، حالا امروز به بیش از همین نمی‌رسیم. همچنین کثرت هم همین دو قسم رو پیدا می‌کنه که حالا فعلا امروز بیان دو قسم وحدت که در این صفحه ایشون مطرح می‌فرماید. وحدت دو قسم هست. یه قسم وحدت داریم که ذاتی واحد است، حقیقی است، یعنی اصیل، یعنی در خارج هست. و این وحدت، وحدت حقه حقیقیه بهش گفته میشه، وحدت مطلقه بهش گفته میشه، وحدت عامه بهش گفته میشه، وحدت جمعیه بهش گفته میشه، وحدت جامعه بهش اطلاق میشه. تعابیر مختلفی از این وحدت میشه. این قسم از وحدت ذاتی واحد است، یعنی عین واحد حقیقی است، یعنی اصالت داره، اصیل در خارج هست، موجوده. وحدت مطلقه و عامه و جمعیه و جامعه است، چون شامل همه موجودات و کثرات میشه، تمام موجودات و کثرات رو در بر میگیره. حافظ با این دوتا شعرش اشاره به همین قسم از وحدت داره. زلف آشفته او موجب جمعیت ما، چون چنینت پس آشفته ترش خواهیت کرد. یا از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. این قسم از وحدت مطابق با وجود است. این قسم از وحدت مطابق با وجود است که قبلا عرض کردیم تطابق بالاتر از تساویه که در منطق میگن. تساوی عبارت است از واحد بودن مصداق، ولیکن حیثیت صدق متفاوته، اما در تساوق حیثیت صدق هم وارده. اینجوری نیست که هر کدام از یه حیث، مثلا انسان و ناطق که مساوی هست، هر کدام از یه حیث در ذهن صدق میکنن. اما وجود و وحدت حیثیت صدقشون هم یکیه. این وحدت مطابق با وجود، و این وحدت مقابل نداره. این وحدت نه در مقابل کثرت و نه کثرت در مقابل او. اما الوجود ما له من ثانی لیس قرا وراء عبادانی، که متعلق سبزواری دارن. وجود ثانی نداره، مقابل نداره. وراء آبادان دیگه قریه و خشکی نیست، مثله آب دیگه. وجود ثانی بردار نیست، مقابل نداره. و این که عرفا میگن توحید حق تبارک و تعالی توحید عددی نیست، اشاره به همین قسم از وحدته. یعنی وحدت حق تبارک و تعالی وحدت حقه حقیقیه است، وحدت مطلقه است، وحدت عامه است، وحدت جمعیه جامعه کثرات است. خب حالا این قسم از وحدت تعریفش چیه؟ تعریف این قسم از وحدت اینه: این وحدت وحدتی است که اعتبار و لحاظ نمیشه در مفهومش. چیزی که مشعر به تعدد وجود و حیثیات و اثنینیت باشه. تعریف این قسم از وحدت این، این قسم از وحدت وحدتی است که در مفهومش اعتبار نمیشه، لحاظ نمیشه. چیزی که مشعر به تعدد وجود و اثنینیت باشه، حتی عدم اعتبار کثرت هم درش اعتبار نمیشه. حتی عدم اعتبار کثرت هم درش اعتبار نمیشه، درش معتبر نیست. چرا؟ چون اگر عدم اعتبار کثرت در مفهوم این وحدت معتبر باشه، اشعار به مقابل بودن این وحدت با کثرت داره. اگر در مفهوم این قسم از وحدت عدم اعتبار کثرت لحاظ بشه، در نظر گرفته بشه، این خودش اشعار داره به تقابل این قسم از وحدت با کثرت که مستلزم اثنینیت، تقابل وحدت با کثرت مستلزم اثنینیت. و حالا که گفتیم که در مفهوم این قسم از وحدت چیزی که اشعار به تعدد وجوه و حیثیات و اثنینیت داشته باشه، اعتبار نمیشه و لحاظ نمیشه. این هم تعریفی است که برای این قسم از وحدت میشه. قسم دوم وحدت عبارت است از وحدتی که ذاتی واحد نیست، عارض میشه بر واحد. وحدتی که حقیقی نیست، اعتباری، ذهنی، اصالت نداره، خارجیت نداره. چرا اعتباری؟ چون اضافی و نسبی. قسم دوم وحدت باز اضافه و نسبته، اضافیه و نسبیه و اضافه هم اعتباری. از قسم دوم وحدت وحدتیست که ذاتی نیست، عرضیست، عارض میشه بر واحد، حقیقی نیست، اعتباری و مفهومی و اضافی و نسبیه، اضافه و نسبته. مثل چی؟ مثل وحدتی که عارض میشه بر واحد در مقابل اثنان. وحدتی که عارض میشه بر واحد در مقابل اثنان، مثلا وحدتی که عارض میشه بر یک کتاب در مقابل 10 تا کتاب، 100 تا کتاب، 1000 تا کتاب. یه وقت یک کتاب جلو انسان هست، یه وقت 10 تا کتاب جلو انسان. تعریفی که برای این قسم از وحدت میشه که این قسم از وحدت در مقابل کثرته، این قسم از وحدت تقابل داره با کثرت، در مقابل کثرته، کثرت در مقابل اون. تعریفی که برای این قسم از وحدت میشه اینه: ما لا ینقسم فی ذاته الى الامور المتعدده من حیث هو کذلک، یا کون و شیء به حیث لا ینقسم الى الامور المتعدده من حیث هو کذلک. وحدت قسم دوم عبارت است از این که واحد تقسیم نشه به امور متعدده کثیره، از آن نظر که تقسیم نمی شود به امور متعدده کثیره. این از آن نظر که تقسیم نمی شود به امور متعدده کثیره، چون یه وقت ممکن است واحد از جهت وحدتش تقسیم نشه ولی از جهت دیگه تقسیم بشه. مثلا ببینید، شما یه مقدار واحدی رو در نظر بگیرید، مثل مقدار این کتاب، یه مقدار رو در مقابل 10 تا مقدار در نظر بگیرید. مقدار این کتاب، مقدار این کتاب واحده و از جهت وحدت تقسیم نمیشه، اما از جهت مقدار بودنش قابل تقسیم. این من حیث هو و کذالک، برای این از آن نظر که تقسیم نمیشود به امور متعدده کثیره. خب این توضیح ظاهر عبارت این صفحه از کتاب. ولیکن برای این که فراتر از مرحله ظاهر عبارت روشن بشه، لازم است که 5 مطلب رو مورد توجه قرار بدیم. مطلب اول این است که فرق بین وحدت و واحد به اعتبار است. تفاوت بین وحدت و واحد به اعتبار. لذا ما این دو تا قسم رو میتونیم بگیم اقسام وحدت، میتونیم بگیم اقسام واحد. حالا عبارت با هم که ترجمه بکنیم ملاحظه میفرمایید گاهی وحدت گفته میشه گاهی واحد گفته میشه. این جهتش این است که تفاوت بین وحدت و واحد به اعتباره. چرا؟ به خاطر این که واحد مشتق است و وحدت مبدا اشتقاق، و فرق بین مشتق و مبدا اشتقاق به اعتباره. مبدا اشتقاق به شرط لاست و لذا قابل هم نیست. مشتق لا به شرط و لذا قابل حمله. فرقشون فقط به همین اعتبار و الا یه چیزه. لذا ما این دو قسم رو میتونیم برای وحدت توضیح بدیم بیان کنیم، و میتوانیم برای واحد توضیح بدیم و بیان کنیم. این مطلب هم. مطلب دوم این است که بعضی معتقدند که بعضی از انواع کم منفصل مقوم بعض دیگر است. کم منفصل یعنی عدد. عدد از دو شروع میشه، یعنی اولین عدد، پایین ترین عدد دو هست. یک عدد نیست. چرا؟ چون کم قابل قسمت و واحد یک قابل قسمت نیست. الان گفتیم دیگه. ولذا عدد از دو شروع میشه. حالا بعضی معتقدن که بعضی از انواع عدد مقوم بعض دیگر از انواع عدد هست. یعنی مثلا 2 مقوم مثلا 4 هست، که 2 تا 2 رو که بغل هم بذاریم میشه 4. 4 درست میشه به 4. متعلق سبزواری در حاشیه بحث کم نشر منظومه 2 تا اشکال به این قول میکنه. یک اشکال اینه که بنابراین قول لازم میاد ترجیح بلا مرجیب. مثلا ببینید ما عدد 6 رو خب چرا بگیم از 3 تا 2 درست میشه؟ چرا نگیم از 1 4 و از 1 2 درست میشه؟ یا مثلا از 2 تا 3 درست میشه؟ و کدومشو بگیم؟ هر کدوم بگیم ترجیح بلا مرجیه. این یه اشکال. اشکال دیگر این است که تکرر در مقبل لازم میاد، یعنی لازم میاد که مقرم شه عوض بشه، چون با توجه به لزوم ترجیم لامرجع ما نمیتونیم تعیین بکنیم و بگیم شش از سه تا دو درست میشه یا از دو تا سه درست میشه. همونطور که میتونه از دو تا سه درست بشه، میتونه از سه تا دو درست بشه، میتونه از یه چهار و یه دو درست بشه و هاکرزا. و تکرر در مقدم نمیشه دیگه، مقدمشه که نمیشه یه عوض بدل بشه. به این دو دلیل این قول درست نیست. بعد ایشون در همون حاشیه میفرمایند که حق این است که عدد متقدم به واحده، یعنی هر عددی از همون یک درست میشه. یک خودش عدد نیست ولی عدد سازه. هر عددی از تکرر واحد پیدا میشه، یعنی مثلا دو دو تا یکی، سه سه تا یکی، چهار چهار تا یکی، ده ده تا یکی واحد. این قول تعدید است. نه دیگه، چه تعدید را مرجی؟ نه دیگه، این در مقابلش چی دیگه مثلا؟ نه دیگه، اینجا ترجیح بلا مرجع لازم نمیاد، چون واحد عدد بود. اونجا چون همه عدد بودن ترجیح بلا مرجع لازم میاد. اینجا واحد که عدد نیست به ترجیح بلا مرجع، یعنی اون طرف دیگه میخواد کی باشه؟ اینم مطلب دوم که تمام شد. نه، اصلا قول تحقیقه. حالا ایشون قول تحقیق رو اونجا بیان کرد. مطلب سوم این است که سلطان العارفین، یعنی قبل از آنی که عرفا بفرمایند که توحید حق تبارک و تعالی عددی نیست، امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 184 نهج البلاغه فرمود واحد لا به عدد. اصل این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه. سید الساجدین زین العابدین علیه السلام ایشان هم در صحیفه سجادیه فرمود لکه یا الهی وحدانیت العدد. یعنی امیر المؤمنین علیه السلام نفی وحدت عددی کردن از حق، حضرت سجاد اثبات میکنه لکه یا الهی وحدانیت العدد. جمع بین این دو تا فرمایش به چیه؟ متعلق سبزواری در حواشی جلد دوم اسفار که بحث وحدت و کثرت در جلد دوم اسفار مطرح شده، ایشان اینجوری جمع می‌فرمایند که فرمایش حضرت سجاد علیه السلام این مثال توحید است. نمی‌خواد وحدت عددی برای حق تبارک و تعالی اثبات بکنه تا اینکه منافی باشه با فرمایش امیرالمومنین. این مثال توحید است، همان طوری که اعداد از تکرر واحد پیدا میشن، تکرر ظهوره. موجودات ممکنات هم ظهورات واجب هست. و ایشون میفرمایند که این مثال، یعنی مثال واحد و عدد برای توحید، این برتر است از مثال بحر و امواج، دریا و موجهای دریا، از مثال بحر و امواج برتر است، یا از مثال شعله جواله و دایره، یا از مثال حرکت توسطیه و حرکت قطعیه. اینا مثال هاییست که برای توحید زده میشه ایشان می‌فرمان این مثال واحد و عدد از اونا اعلان. این هم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم نکته ایست که راجع به تقسیمات وجود قبلا هم مطرح کردیم و اینجا باید بهش توجه بشه، و این نکته در تمام تقسیمات وجود ساری و جاری است. ببینید ما یه مرتبه وجود رو یکاته حساب میکنیم، هر وجودی وحدت داره، اصلا وجود مطابق با وحدت. یه مرتبه وجود رو یکاسه و یه پارچه در نظر نمیگیریم، بلکه دو مرتبه از مراتب وجود رو به جنگ هم میندازیم، با هم مقایسه میکنیم. اینجا واحد و کثیر درست میشه که مقابل هم هست، و الا اگر وجود رو مطلق و یه پارچه در نظر بگیریم مطابق با وحدت. وجود واحده، هر وجودی وحدت داره، حتی همون وجود کثیری که در مقابل واحد پیدا میشه وقتی دو مرتبه از مراتب وجود رو با هم میسنجیم. لذا میگیم یک صدتا، یک دهتا، یک هزارتا، یک میلیون، یک میلیون، یعنی کثیرم در عین کثرتش باز وحدت. پس ما اگر وجود رو مطلق و یک پارچه در نظر بگیریم، هر وجودی واحد، وجود اصلا مطابق با وحدت، مساوی با وحدت. اما اگر دو مرتبه از مراتب وجود رو با هم مقایسه بکنیم، اینجا واحد و کثیر درست میشه. این در همه تقسیمات وجود همینجوره. ما اگر وجود رو یک پارچه حساب بکنیم، هر وجودی خارجی، وجود مطابق با خارجیته. چرا؟ چون وجود عین منشأیت للآثار. حتی وجود ذهنی منشأ اثر، منتها آثار مخصوص به خودش رو داره، یعنی آثار وجود خارجی رو نداره. و الا اینجوری نیست که وجود ذهنی اثر نداشته باشه. انسان یه صحنه غم‌انگیز رو تصور میکنه، اشکش جاری میشه، این اثر وجود ذهنی. وقتی دو مرتبه از مراتب وجود رو با هم مقایسه می‌کنیم، اینجا تقسیم وجود به خارجی و ذهنی پیدا میشه. می‌بینیم وجود خارجی آثار داره، وجود ذهنی اون آثار وجود خارجی رو نداره، اما آثار مخصوص به خودش رو داره. و همینطور وجود رو یه پارچه در نظر بگیریم، مطابق با فعلیت، حتی وجود بالقوه در قوتش فعلیت داره. اما وقتی دو مرتبه رو با هم قیاس میکنیم، وجود بالفعل و بالقوه درست میشه. این هم مطلب چهارم که باز توجه بهش در اینجا میتواند بیانگر عبارت و مطلب باشه. مطلب پنجم که مطلب آخره، عبارت است از این که تقابل بین وحدت و کثرت یا واحد و کثرت، بر اساس مطلب اول یه فرقی نمی‌کنه وحدت و کثرت بگیم یا واحد و کثرت، تقابل بین اینا تقابل ذاتی نیست، بلکه تقابل عرضی، یعنی تقابل بین خودشون نیست، به خاطر خودشون نیست، به خاطر چیز دیگر یک حال عرضی. اما تقابل بین وحدت و کثرت یا واحد و کثرت ذاتی نیست، به خاطر که تقابل ذاتی یکی از چهار قسمه، یا تقابل سلب و ایجابه، یا تقابل عدم و ملکه، یا تقابل تضاده، و یا تقابل تضایفه. این اقسام تقابل ذاتی. یعنی اگر بین وحدت و کثرت یا واحد و کثیر بخواهد تقابل ذاتی باشه، باید یکی از این چهار قسم باشه و هیچ کدومش نیست. اما بین اینها تقابل سلب و ایجاب یا تناقض، و همچنین تقابل عدم و ملکه نیست، به خاطر این که در این قسم در این دو قسم تقابل متقابلان، یکی وجودی یکی عدمی، و حال اون که واحد و کثیر هر دو وجودی هم. پس بنابراین تقابلشون اگر بخواد ذاتی باشه نمیتونه از قبیل سلب و ایجاب یا عدم و ملک نباشه. اما تقابل تضاد بینشون نیست، به خاطر این که بین متضادین باید کمال خلاف باشه. بینهما غایت الخلاف، بینشون باید نهایت دوری و فاصله باشه. و حال اون که هر کثیری تصور میشه اکثر از اون، لذا بین واحد کثیر کمال خلاف غایت خلاف نیست، یعنی این شرط تضاد منتفی است. چون شما هر کثیری که در نظر میگیری تصور میشه اکثر از اون، پس بنابراین تقابل تضاد داره. اما تقابل تضایق نیست، به خاطر اینکه متضایقین تصور هر کدام وابسته به تصور دیگری. و حال اون که واحد و کثیر اینجوری نیستن که تصورشون وابسته به دیگری باشه. پس بنابراین هیچ کدام از اقسام تقابل ذاتی بین واحد و کثیر یا وحدت کثرت نیست. تقابلی که بین واحد کثیر یا وحدت کثرت هست از ناحیه تقابل بین علت و معلول پیدا میشه. چون واحد علت کثیر است و کثیر معلول واحد است، واحد مکیال کثیر است و کثیر مکیل واحده، مکیال یعنی پیمانه، مکیل همون چیزیست که پیمانه شده هست. چون گفتیم تکرر واحد است که اعداد را درست می کنه، این رو دیگه توضیح دادیم، لذا واحد میشه علت کثیر، میشه مکیال کثیر. و تقابل بین علت و معلول و مکیال و مکیل تقابل تضایق. از این ناحیه واحد و کثیر هم تقابل تضایق پیدا می‌کنه، که تقابلشون میشه بلعرض، میشه عرضی، نه ذاتی. به ذات نیست، بلعرض هست، یعنی به خاطر تقابل تضایق بین علت و معلول یا مکیال و مکیل عارض میشه بر اینا این تقابل. به ذات نیست، خودشون با هم دعوایی ندارن، تقابلی ندارن. البته بعضی قائل شدن به تقابل ذاتی بین واحد و کثیر و وحدت و کثرت، که باز اونا هم اختلاف دارن. بعضی ها میگن تقابل ذاتی از قبیل تقابل تضاد، بعضی ها میگن از قبیل تقابل عدم و ملکه، چون انقسام و عدم انقسام تقابل عدم و ملکه دارن. صدر المتقلهین در همون جلد دوم اثار معتقد است که تقابل بین واحد و کثیر تقابل ذاتی، اما نه از این چهار قسم. یه قسم پنجمی که لا یعرفه الا الراسخون فی العلم، که اشاره به این است که تقابل بین واحد و کثیر تقابل محیط و محاط است، که واحد محیط بر کثیره و کثیر محاط واحده. اینا البته هست، این اقوال هم هست. اون وقت حالا جالبه که مرحوم میرزا محمود قمی در حاشیه تقابل عرضی اینجوری معنا میکنه که میگه بین وحدت و کثرت تقابل ذاتیه و به خاطر تقابل اونها واحد و کثیر هم تقابل عرضی پیدا میکنه. غافل از این که اصلا واحد و وحدت یه چیزه، دوتا نیستن اینا. تا این که شما ذاتی شو ببرید سر وحدت و کثرت، عرضی شو بیارید سر واحد و کثیر. که مثل آیت الله جوادی حفظه الله هم اشکال فرمودن به این حاشیه، فی بیان معنا لفظ الکون، در بیان معنای لفظ کون به نظر عرفا، و اما لفظ الکون فقط قال الشیخ فی شرح الالفاظ علا طریقت اهل الله. عرض به محضرتون که این بحث در صفحه 122 همین کتاب با نسخه ما تکرار شده. ببینید اون و اما عند المحققین که در دو صفحه قبل شروع شد، اون در حقیقت بحث اصالت وجود بود. اینم که الان در این صفحه شروع میشه، این در حقیقت بیان وحدت و کثرت و اقسامشون هست از نظر محتوا. و اما لفظ کن ابن عربی در شرح الفاظ و اصطلاحات عرفا علی طریقت اهل الله عرفا، صفحه 16 از رساله اصطلاح صوفیه که در رسائل ابن عربی چاپ شد، در اونجا فرموده که ان الکون کل امر وجودی، کون هر امر وجودی است، یعنی ماهیت موجوده. حالا بعدا بیان میشه. و تحقیق و معناها ذل کلام یحتاج الى تمهید مقدمت دلیلت الجدوا، تحقیق معنای این اصطلاح احتیاج داره به آماده کردن یه مقدمه پرپار پایده، و هی ان للوحدت اعتباره، و اون اینه که وحدت دو قسم داره، همین دو قسم یعنی مقابلشون برای کثرته که حالا خواهیم دید. احدهما ذاتیون، یکی از این دو قسم ذاتی واحده، ذاتی حقیقی، وحیه به ذالک الاعتبار یسمى بالوحدت المطلقه والحقیقی، وحدت به این اعتبار یعنی این قسم از وحدت نامیده میشه به وحدت مطلقه، عامه، حقیقیه، نمیدونم حقه حقیقیه، جمعیه، جامعه، شامله، خلاصه اسمای مختلف. وحیه، حالا تعریفش، وحیه کون و شی به حیث لا یعتبر و فی مفهومه این ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسمیت اصلا، و اون بودن واحد است، شی یعنی واحد، به گونه این که بودن واحد یا بودن وحدت فرقی نداره چون یکی، به گونه این که لحاظ نشه در مفهومش چیزی که یشعر و مشعر باشه و دلالت داشته باشه بر تعدد حیثیات و بر اسمیت و دوگانگی اصلا. حتی ان عدم اعتبار الکثرت ایزن غیر معتبر فی مفهومه، حتی در نظر نگرفتن کثرت هم در مفهومش معتبر نیست، یعنی همین که کثرت رو در نظر نگیری اینم نیست. چرا؟ لما فیه من الاشعار به مقابلتها للکثرت المستلزمه للاسمیه، به خاطری که در همین قید عدم اعتبار کثرت اشعار و دلالت است بر تقابل وحدت با کثرت که در مقابل کثرت، که کثرت هم یا مقابله مستلزم اثنینیته، و حالا که ما گفتیم چیزی که مشعر به اثنینیت باشه در مفهومش لحاظ نمیشه. فل واحد و به هازل اعتبار لا یکون و فی مقابلت شیعه ولا فی مقابلت هی شیعون. واحد به این اعتبار، یعنی این قسمت واحد، نه در مقابل چیزی و نه در مقابل او چیزی. اما الوجود ما له انسانی فلا یکون مقابلا للکثیر، این قسمت واحد مقابل کثیر نیست. فیکون غیر الواحد المعتبر فی الاعداد، قسمی میشه غیر از وحدت عددی. چرا؟ چون واحد عددی در مقابل کثیر، یک در مقابل دو و سه و چهار و اینا مقابل
داره.
بله دیگه، بله، این خطوطی همین قسمت وحدت. خیلی خب، یعنی همون بالاخره چون همه رو پوشش میده، توجه میکنید، لذا دیگه اونا که نمیتونن در مقابلش قرار بگیرن، بله، سلوی که اصلا مقابل ندارن، سلوش همینه. بله، و این قسم از وحدت، این کثرت منافی با اونی بلکه مؤکد اون، یعنی هر چه کثرت بیشتر بشه وجوده که هی دامنش گسترده میشه و توسعه پیدا میکنه، لذا کثرت میشه مؤکدش، بیشتر اونو تثبیت میکنه، یعنی دامنه وجود بیشتر تثبیت میشه. لذا این وحدت یه وحدت کثرت پیما، یه وحدتی است که کثرت رو در خودش حد میکنه. چه میفهمه؟ اون مقابل این نیست، اون مطابق با عدم. حالا میگیم عدم که در مقابل وجود نیست، یعنی چیزی نیست که در مقابل وجود باشه. لیس قراورا عبادان سیکون غیر الواحد المعتبر فی الاعداد و قولهم الله واحد لا بالعدد اشارتون الهاز المعنا. قول عرفاتی میگن توحید خداوند عددی نیست، اشاره به همین قسم از وحده. و ثانی لاحق لها عارض ایاها. ببینید ضمیرها به وحدت برمیگرده، ضمیر مؤنث خود اقسام وحدت رو داره میگه. این سرش همونه که وحدت واحد یه چیز هست. قسم دوم وحدت لاحق بر وحدت و عارض بر وحدت، یعنی لحوق و عروض به واحد داره، چون واحد و وحدت یکیه، گاهی تعبیر میشه به واحد، گاهی تعبیر میشه به وحدت. لحیه به ذالک به اعتبار یسمى بالوحدت الاضافیه و نسبیه، این قسم از وحدت، وحدت اضافی و نسبی نامیده میشه. تعریفش و هو کون الشیء لا ینقسم فی ذاته الى الامور المتعدده من حیث هو کذلک، بودن شیء که تقسیم نمیشه خودش، بودن واحد که تقسیم نمیشه خودش به امور متعدده کثیره من حیث هو کذلک، از اون نظر که هو یعنی اون شی واحد، کذلک یعنی لاینقسم فی ذاته، از اون نظر که تقسیم نمیشه، چون ممکن است که واحد از نظر وحدتش تقسیم نشه، اما از نظر مثلا مقدار بودنش، وقتی ما این واحد رو در یه مقدار واحد در نظر بگیریم، تقسیم میشه. مثل مثل همون مقداره دیگه، جسم مثل جرم مثل، نه
نه همون اندازه مثل.
بله بله دیگه، مقدار که میگم همینه دیگه. بله دیگه، بله، مقدار، مقدار این کتاب، حالا مثل که الان اینجا نداری، بله، کتاب که تیشو دستمون هست، اینم مقدار داره. این کتاب از جهت وحدتش تقسیم نمیشه، اما از جهت مقداری که داره قابل تقسیم. این قید رو صدر المتعلهین در صفحه 83 از جلد دوم اسباب، اونجا بحثه وحدت و کثرت و همون حاشیه و مهاجی و راجع به جمع بین فرمایش عرض میکنم امیرالمومنین و حضرت سجاد علیه السلام اونجا رو چند صفحه ملاحظه بفرمایید. این قید منهی صحبت در اون صفحه 83 والواحد به هذا المعنا هو الذي قيل فيه انه مقابل للكثير تقابلا عرضيا. این قسمت از واحده که در بارش گفته میشه که مقابل با کثیره و تقابلش هم با کثرت عرضی نه ذاتی، به خاطر تقابل بین علت و معلول و مثیال و مثیل. منتها محمود قمی یه جور دیگه فرمودن یعنی الوحدت و الکثره متقابلان به ذات و الواحد و الکثیر المعروضان للوحدت و الکثره متقابلان به ذات، و حال اون که واحد و وحدت یه چیز هست. یا آدرسی هم اینجا ما یادداشت کردیم، شرح تجرید علامه هلی صفحه 99، دیگه مراجعه نکردیم ببینیم ایشون چی فرمودن. آدرسی هست که اینجا یادداشت شده. ثم ان الکثرت ایزن لها اعتباران، کثرت هم همین دو قسم رو داره و تمام.